دو بعد از ظهر در ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ساعت 14 این چهارشنبه 27 فروردین 1404 خورشیدی با من محمد زرقامی و همکارانم همراه هستید. امیدوارم هر کجا که هستید و در هر حالی لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، به ویژه شما شنونده خوبی که در ایران هستید و انتخاب اولتون رادیو فرداست در این ساعت و این لحظه. اجازه بدید قبل از اینکه با هم بریم و آنچه که روی میز ساعت 14 داریم و خواهیم شنید رو با شما قسمت کنم، بریم سراغ فرشته قاضی، تازه ترین خبرها رو از فرشته بشنویم.
ممنون محمد. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید اصل موضوع غنی‌سازی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست.
غنی‌سازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی هست و ما در برای اعتمادسازی نسبت به نگرانی های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست.
آقای عراقچی این گفته را در واکنش به اظهار نظرهای مختلف مقام‌های آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفته. او به خبرنگاران گفت مواضع واقعی سر میز مذاکره مشخص می‌شود. اسی ویتکاف مذاکره کننده ارشد آمریکا دوشنبه شب در مصاحبه با فاکس نیوز از نیاز ایران به غنی‌سازی در سطح 3.67% سخن گفته بود، اما روز سه‌شنبه حساب رسمی دفتر او اشاره کرد که درخواست آمریکا توقف کامل غنی‌سازی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در هفته‌های اخیر گفته چیز زیادی از ایران نمی‌خواهد و تنها هدف او دست نیافتن تهران به سلاح اتمی است. وزیر امور خارجه ایران همچنین روز چهارشنبه گفت هدف از سفرش به مسکو رساندن پیام مکتوب علی خامنه‌ای به ولادیمیر پوتین است. این سفر یک روز پیش از برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا در پایتخت عمان انجام می شود. همزمان با این اظهارات عباس عراقچی، مجلس اعلای پارلمان روسیه پیمان همکاری استراتژیک با ایران را تایید کرد. این پیمان متمرکز بر همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های نظامی، انرژی، مالی و صنعتی است. هفته گذشته آندری رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود در صورت درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، این پیمان روسیه را موظف نمی‌کند که به ایران کمک نظامی ارائه دهد. در خبری دیگر، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه صدور حکم اعدام برای امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو را تایید کرد و گفت این موضوع در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. به گفته اصغر جهانگیر این حکم با استناد به دو ماده قانون مجازات اسلامی در زمینه سب النبی و توهین به دو رهبر جمهوری اسلامی صادر شده. بنابر اعلام قوه قضاییه این خواننده که از ترکیه به ایران دیپورت شد همکنون در حال تحمل حبس است. امیر تتلو به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 10 سال و به اتهام توهین به مقدسات به 5 سال زندان هم محکوم شده است. مدارس در دو استان خوزستان و همدان به دلیل ادامه آلودگی هوا و گرد و غبار امروز چهارشنبه تعطیل اعلام شدند. برای برخی شهرها در استانهای دیگر هم هشدارهای نارنجی و قرمز آلودگی صادر شده. کیفیت هوا در برخی شهرهای غرب و جنوب غرب ایران امروز همچنان در وضعیت ناسالم یا خطرناک قرار دارند و در تهران هم به دلیل افزایش ذرات معلق هشدار زرد صادر شده. روز گذشته مدارس در 7 استان ایران تعطیل بود و مقام‌های خوزستان از مراجعه بیش از 1200 نفر به مراکز درمانی خبر داده بودند. به گفته علی محمد طهماسبی دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار، تندباد گرد و غبار که شامگاه دوشنبه از عراق و عربستان وارد ایران شده روز سه‌شنبه به اوج رسید، اما از امروز رو به کاهش است. در خبر دیگر هم جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب لایحه مربوط به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT امروز برگزار شد. جزئیات این جلسه منتشر نشده، اما قرار است در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره درباره آن رای گیری شود. زمان این رای گیری هم اعلام نشده. در آستانه برگزاری این جلسه 150 نماینده مجلس در نامه‌ای اعلام کرده بودند که تا زمان رفع کامل تهدید فعالسازی مکانیزم ماشه تصویب لایحه الحاق به پالرمو و سی اف تی را مناسب نمی‌دانند. محمد،
تازه ترین خبرها با فرشته قاضی. و اما در ساعت 14 نگاهی میکنیم به آخرین ها از گفتگوهای ایران و آمریکا. زاویه دیده آمریکایی ها کجا تنظیم شده و یک فایل صوتی جدید از آیت الله منتظری سند تازه‌ای شده از کشتار 67. همچنین جایزه های عجیب و غریب برای قهرمانان در ایران چشم های متعجب رو از همیشه گشادتر کرده و عرب ها حالا میخوان در کشتی هم حرفای تازه‌ای داشته باشن. یک قهرمان کشتی در ایران در رأس کشتی ریاض قرار گرفته. پس هیچ جا نرید، در این لحظه و همکنون با ما بمونید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14. عباس عراقچی صحبت‌هایی رو داشته که در خبرها هم شنیدید، واکنشی نشون داده به اظهارات استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، در ارتباط با غنی‌سازی جمهوری اسلامی و گفته که حق غنی‌سازی ایران قابل مذاکره نیست. در همین ارتباط در ابتدا گزارشی رو بشنویم از گلناز اسفندیاری که نگاهی داره به آخرین تحولات در ارتباط با گفتگوهای ایران و آمریکا که دور اولش 23 فروردین ماه یعنی شنبه در مسقط به پایان رسید و دور دوم شنبه آینده قراره که اجرا بشه. و آقای عراقچی پیش از سفر به مسقط یک توقفی هم در مسکو خواهد داشت و پیام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد داد. اما گزارش گلناس اسفندیاری.
استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که مسئولیت مذاکرات با ایران را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه گفت که ایران باید برنامه غنی‌سازی و تسلیحاتی خود را متوقف کند و از بین ببرد. آقای ویتکاف در پستی در شبکه اجتماعی ایکس افزود که برای جهان ضروری است تا توافقی سختگیرانه و منصفانه به دست آوریم تا به گفته او پایدار بماند. پست آقای ویتکاف در شبکه اجتماعی ایکس چند ساعت پس از آن منتشر شد که وی در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد ایران نیازی به غنی‌سازی بالاتر از 3.67% ندارد و افزود که محور توافق هسته‌ای با تهران راستی آزمایی سطح غنی‌سازی اورانیوم و همچنین راستی آزمایی درباره ابعاد هسته‌ای خواهد بود.
And then ultimately verification on weaponization. That includes missiles, the type of missiles that they have.
این گفته‌های آقای ویتکاف که قرار است روز شنبه در دور دیگری از مذاکرات با عباس عراقچی شرکت کند، به عنوان آمادگی دولت دونالد ترامپ برای ادامه غنی‌سازی محدود از سوی جمهوری اسلامی تعبیر شد. پیش از آغاز دور مقدماتی گفتگوها میان ایران و آمریکا در عمان، آقای ویتکاف به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود که برنامه هسته‌ای ایران باید برچیده شود، اما وی افزود که احتمال مصالحه وجود دارد. روز چهارشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهار نظرهای مقامات آمریکایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت مواضع واقعی سر میز مذاکره مشخص می‌شود.
ما در این فاصله مواضع متناقض و متضاد دیده شنیدیم. آقای ویتکاف چند جور صحبت کرده، این در مواضع واقعی پشت میز مذاکره روشن میشه.
آقای عراقچی همچنین گفت که اصل موضوع غنی‌سازی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست. بیش از آن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش خود به گفتگوهای عمان میان ایران و آمریکا گفت که گام‌های اول در مسیر مذاکره خوب بود و افزود که خطوط قرمز برای دو طرف کاملا مشخص است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کرده است که خط قرمز آمریکا تولید سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران است. آقای ترامپ همچنین گفته است که در صورت شکست مذاکرات ایران با اقدام نظامی مواجه خواهد شد. در ماه‌های گذشته تشدید فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران و غنی‌سازی 60% باعث نگرانی درباره احتمال تولید بمب هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی شده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالانه خود که به تازگی منتشر شد اعلام کردند که ایران در حال تولید سلاح اتمی نیست و آقای خامنه‌ای هنوز دستور از سرگیری برنامه ساخت سلاح اتمی را که در سال 2003 تعلیق کرده بود صادر نکرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدیم. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، بخشی از نگرانی ها پابرجاست نسبت به نوع نگاهی که ایالات متحده آمریکا خواهد داشت به ادامه مذاکرات و به هر حال مسائلی که پیش خواهد کشید. هرچند آیت الله خامنه ای روز گذشته گفته بود که خطوط قرمز مشخصه، هم برای طرف مقابل و هم برای طرف ایرانی. اما کمتر از 24 ساعت پس از اینکه استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه، رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه گفته بود که آمریکا غنی سازی تا سطح 3.67% رو میپذیره، حساب رسمی توییتر دفتر آقای ویتکاف از لزوم برشیده شدن غنی سازی ایران خبر داده. این تغییر رویکرد میتونه معناهای مختلفی رو با خودش داشته باشه و تأثیر بگذاره بر روند گفتگوهای ایران و آمریکا. رضا گوهرزاد تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم کالیفرنیا در این باره به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ داده.
ببینیم این یه اختلاف نظر خیلی حساس و کوچیک است. چرا حساس و چرا کوچیک؟ حساس برای اینکه مثلا میزانی غنی‌سازی است که ایران میتونه نگه داره و یا انجام بده. یعنی ببینید وقتی که گفته میشه تا این اندازه، این همون اندازه است که در برجام دوران آقای اوباما هم پذیرفته شده بوده که ایران بتونه تا این اندازه غنی بکنه. خب آیا این سخنی که الان آقای ویتکاف میگه نظره و میگه که نظر آقای ترامپ رو باید تعمیم بشه در مورد برنامه هسته ایران، آیا این نظر واقعا این است که ایران میتونه به کار غنی‌سازی ادامه بده و فقط در این سطح نگه داره؟ خب این مغایر میشه با اون حرفی که گفته بودن که اون چه که ایران غنی‌سازی کرده به یک کشور دیگه منتقل کنن. برای این استش که اینا همه نشوندنده اینه که در درون سیاست آمریکا دیدگاه های متفاوتی دارن، با یکدیگر چالش میکنن در برابر یکدیگر و هر کدوم میتونه نقش پیروزمندانه خودشو در این فاصله چند روزی که تا گفتگوهای دوم باقی مانده نشون بده. اینکه آیا گفتگوی دوم مانند گفتگوی اول به ظاهر اظهار خوشبینانه از دو طرف رو داشته باشه یا نه میتونه بره در مسیری دیگری که قطع بشه، به نظر به هر حال با خواستی که آقای ترامپ داره و اینکه میخواد که این داستان غنی‌سازی ایران به گونه این مسئله هسته ایران حل بشه و به جنگ نکشه، به نظر میاد که اون بخشی که یه مقدار تند و تیزتر فکر میکنه و میخواد که نه تا آخر خط بره، این رو کنار بزنن و اون بخشی که میگه که یک مرحله این باشه که غنی‌سازیش رو میزانش رو کم کنه، مرحله دوم بعدم میتونن صحبت کنن که اون چه غنی کرده در اختیار چه کشوری قرار بده، البته اگر ایران موافقت کنه.
و همین اختلاف نظرم میتونیم حدس بزنیم درباره برنامه موشکی یا همین نفوذ منطقه‌ای ایران که گفته میشد ممکنه که در گفتگوها هم به عنوان درخواست آمریکا مطرح بشه داشته باشیم؟ یعنی فکر میکنید اونجا هم درباره بیان این درخواست که ایران خیلی هم به صراحت گفته اصلا درباره موضوع غیر هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم، اونجا هم به نوعی ممکنه که چشم‌پوشی بشه برای رسیدن به یک توافق؟
ببینین ایران در مورد مسئله بیش از مسئله هسته‌ای که یکی از اونها مسئله موشکی ایران هست، مسئله بالستیک است و اروپایی هم نقش ویژه‌ای در این قضیه دارن بازی میکنن. اروپایی‌ها میگن اگر قرار است که مکانیزم ماشه را بیفته چرا ما در گفتگوها نیستیم؟ به این ترتیب اینجاست که اروپایی‌ها وقتی طرف ایران رو میگیرن در این قضیه که گفتگوهای آمریکا یک جانبه است و خواست خودشون رو مطرح میکنن، اینجاست که میتونه اختلاف نظر ایجاد کنه در درون همین گفتگوها که آقا تا همینجا گفته بودیم در مورد هسته‌ای و این موشکی و نمیدونم نظامی و اینا جزش نخواهد بود و نیست، در حالی که در خود برجام یک هم این هم در یک رنگ خاکستری و محاق باقی موند. یعنی اونجا منوط کردن به یک گفتگوی دیگه‌ای که هرگز اون گفتگو هم در برجام یک اتفاق نیفتاد و به یه نوعی ازش گذشتن، هم اشاره میکنن هم یعنی میگن ایران به موشک‌های دوربرد دست پیدا نکنه، موشک‌های بالستیک دوربرد از سوی دیگر ممنوع نمی‌کنن ساخت اون مسئله رو، داشتنش و ساختنش دو تا مسئله متفاوت میشه. اینجاست که میتونه این گفتگوها به نظر من متوقف بشه بر اساس این موضوع، اگر طرف ایران یعنی آقای عراقچی از طرف آقای خامنه‌ای روی این مسئله پافشاری کنه که فقط قرار شده صحبت روی مسئله اتمی باشه، و اونجاست که دوباره گرفتاری خواهند داشت، برای اینکه آقای ترامپ نمیخواد جنگی درگیر بشه. برای همین است که باید اون ملاحظات رو که احتمالی هست در صورتی که آمریکا و ایران میخوان با هم به یه توافق برسن، پیش از توافق اون رو یکسره کرده باشن. رفتن آقای ویتکاف پیش آقای پوتین و بعد رفتن آقای عراقچی پیش آقای پوتین نشانه های این استش که در این میان گفتگوهای حاشیه‌ای نیز انجام شده.
فکر می‌کنی در طرف ایران در نقطه فعلی با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای هم اظهار نظر کرده از اینکه تا به حال خوب پیش رفته، در واقع مطابق اون انتظاری است که داشته از نوع مذاکره‌ای که مد نظرش بوده؟
بله، البته این چیزی که آقای خامنه‌ای میگه من یاد شعر فردوسی میندازه، پی مشورت مجلس آراستن نشستند و گفتند و برخواستند، هیچ کار دیگه ای نکردن. موضوعی در دوره یکم مطرح نشده که آقای خامنه‌ای اون رو خوشبینانه یا بدبینانه اظهار نظر کنه. آقای خامنه‌ای برای مصرف داخلی، برای نماز جمعه ها و مخالفای گفتگو و مذاکره داره مطرح میکنه که خوشبینانه بوده، تا اینجاش خوب پیش رفته، یعنی هیچ گونه خط نشانی برای ما نکشیدن. خب این میتونه یه اظهار نظر باشه ولی یک واقعیت نیست.
رضا گوهرزاد بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل در کالیفرنیا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
انتشار فایل صوتی تازه ای از آیت الله منتظری جزئیات بیشتری از کشتار زندانیان چپ در دهه 60 رو به دست میده. گفتگویی داشتم با مهدی اصلانی، یکی از جان به در بردگان این کشتارها و نویسنده کتاب آخرین فرصت گل، که از اهمیت انتشار این فایل برای من گفت.
تا اونجایی که بر ما دانسته است، آیت الله منتظری دو تا دیدار با اعضای اصلی هیئت مرگ داشته. نخستین دیدار که فایل صوتیش منتشر شد سالها قبل، تو 24 مرداد 67 بعد از پایان مجاهدکشی در تهران و پیش از اون که چپکشی آغاز بشه. دومیش این فایلیه که منتشر شده، فایل دوم، یعنی تو 9 دی ماه 67 که کشتار تقریبا به پایان رسیده. میدونیم آیت الله 3 ماه بعد از این آخرین دیدار از گردونه حکومتی بالکل حذف میشن. حالا میپردازیم به اون چه که اهمیت داره در این فایل دوم. دیدار اول اونگونه که در خاطرات آیت الله منتظری اومده به درخواست آیت الله صورت گرفته. اونجوری که تو خاطراتشون نوشتن 24 مرداد شد، اول محرم اعضای هیئت رو به قم فراخوندم. در این فایل دوم مشخص نیستش که آیا این به درخواست هیئت صورت گرفته یا به درخواست خود آیت الله منتظری. نکته دیگه که باید اشاره کنم اینه که در این دیدار تنها 3 عضو هیئت، یعنی نیری، رئیسی و اشراقی حضور دارن. نفر چهارم که مصطفی پور محمدی باشه به عنوان مطلع وزارت اطلاعات در این دیدار حضور نداره.
آیا دلیل خاصی شما میبینید در این میون که ایشون حضور نداره در جمع حاضر؟
شاید بتوان این گونه اینو ارجو کرد که چون ببینید توی این فایل اونقدری که ما میشنویم صحبت‌ها بیشتر، یعنی مخاطب و اون کسی که صحبت میکنه از طرف هیئت، مرتضی اشراقی به عنوان دادستانه. هنوز ما مشخص نیست، نمیتونیم به صراحت بگیم که دلیل این ماجرا چی، اما مهمترین چیزی که مطرح شده در این فایل حکمیه که از خمینی گرفته شده برای چپکشی. تا کنون ما حدس میزدیم که باید برای چپکشی حکمی وجود داشته باشه، اما در این فایل به صراحت اعلام میشه که حسین علی نیری ریاست هیئت مرگ این رو کتفاً از خمینی خواسته و خمینی موافقت کرده. این موافقت آیا کتبی بوده، شفاهی بوده، این اسناد در کدام یک از صندوقخونه های امنیتی نظام داره خاک میخوره واقعا بر ما دانسته نیست و ما مشخص نیستش که واقعا شاید تا زمانی که در بود حکومت اسلامی به واقع نتونیم به کل ماجرا دسترسی پیدا بکنیم. نکته دیگری هم که باز در این فایل مشخصا مطرح آقای منتظری که تازه نیست اما تأکیدیه بر نقش تعیین کننده احمد خمینی که آیت الله در این فایل بهش اشاره میکنه، میگه همدستی احمد خمینی با وزارت اطلاعات و رأی شهری، جایی حتی به اعضای هیئت میگه که شما نقش خبرچین ایفا کردین، هر چی من گفتم بردین گذاشتین کف دست احمد خمینی، و میگه خود احمد خمینی اومد گفت شما اینو گفتین اینو گفتین، میگه بله من گفتم پنهان نمیکنم. تازه که خودم بیشتر شما برای اینکه مردم گفتن ولایت فقیه نه ولایت احمد، کسی تو رو قبول نداره.
یک نکته هم که آقای اصلانی وجود داره اینه که شما از موضعی که در اینجا مطرح میشه درباره آیت الله خامنه ای آیا به هر حال شگفت زده شدید یا چنین موضعی به نظرتون میتونست وجود داشته باشه از سمت ایشون که زمانی رئیس جمهور بوده؟
ببینید به هیچ عنوان جنایتی به اون عظمت و بزرگی بدون آن که برنامه ریزی شده باشه از قبل ناممکنه. حتی در کتاب خاطرات چون آقای منتظری میگن روزی آقای خامنه ای اومد قم گفت چه نشستین دارن چپی ها رو میکشن، میگه من گفتم موقعی بچه مسلمان ها رو میکشن شما کجا بودین؟ برگشت گفت مگه اونا رو هم کشتن؟ آیت الله اونجا تردیدی رو در حقیقت مطرح میکنن، میگه من نمیدونم که ایشون واقعا نمیدونه یا داشت نه برای من در واقع جلوی من در واقع. اما اون چیزی که میشه بهش اشاره کرد اینه، برای کشتار چنین بزرگ حکومت نیازمند آن بوده تا برنامه ریزی بشه، مرتکب اون همه کشی بشه، تمام کارورزان اصلی نظام سهمی بیش و کم در این اجرا داشتن، تا مدت‌ها رادمگوی حکومتی بوده، با افشای این دوتا فایل در حقیقت بخشی از سازوکار مشخص میشه. اون جنایت عظیم بدون هماهنگی سران اصلی و کارورزان اصلی از جمله علی خامنه ای نامویسر بوده و سرآخر باید این رو گفت، پرونده کشتار تابستان 67 هنوز پوشه‌ای ناگشوده مقابل وجدان‌های زخم خورده.
مهدی اصلانی بود در آلمان.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
حتما شما هم دیدید در ایران یه مدتی مد شده که به ورزشکارا و قهرمانان جوایز عجیب و غریب میدن دیگه، انگار مثلا میخوان بفرستنشون خونه بخت، قابلمه و نمیدونم دوشک و رو تختی و چیزای اینجور مسائل. مرینا خورشیدیان رفته سراغ این ماجرا و نگاهی کرده به این داستان.
امیر مهدی سعیدی نوا، قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان که نام ایران را در رقابت‌های جهانی بالا برد، از سوی مدیران آموزش و پرورش استان قم در کنار یک کارت هدیه 1,000,000 تومانی یک ست قابلمه دریافت کرد. حرکتی که نه تنها بازتابی منفی در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت، بلکه عمق نادیده گرفتن شأن و کرامت ورزشکاران را بار دیگر به تصویر کشید. این اتفاق که بسیاری آن را توهین‌آمیز می‌دانند، اولین بار نیست که رخ می‌دهد. پیشتر شورای شهر و شهر داری محمد شهر کرج به سارا عبدالملکی، نایب قهرمان پاراقایقرانی آسیا، به جای یک تقدیر شایسته یک ست قوری و کتری اهدا کردند. زمانی که عبدالملکی از این هدیه نارضایتی خود را اعلام کرد، مسئولان به او گفتند که اگر از قوری و کتری خوشش نمی آید می تواند آن را عوض کرده و مدل دیگری انتخاب کند. عبدالملکی در این باره گفته این موضوع تنها مختص به من نبوده است، وقتی که من این ماجرا را اطلاع رسانی کردم سایر ورزشکاران هم گفتند که با آنها بشقاب یا لیوان دادند. در ادامه کیمیا زارعی دارنده مدال برنز روینگ در مسابقات مسکو یک ست چرم مردانه دریافت کرد. در هیچ یک از این موارد هیچ اقدام یا واکنش جدی از سوی نهادهای نظارتی صورت نگرفت و هنوز مشخص نیست که چه برخوردی با مدیران آموزش و پرورش قم خواهد شد، نهادی که مسئولیت مستقیم تربیت نسل آینده کشور را بر عهده دارد. در همین حال در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان از ایالات متحده و استرالیا گرفته تا چین، ژاپن و کره جنوبی، ورزشکاران مدال‌آور حتی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان با احترام واقعی، پاداش‌های شایسته و حمایت‌های مادی و معنوی بلند مدت مواجه می‌شوند. مثلا در چین دولت‌های محلی به قهرمانان ورزشی پاداش‌هایی تا 1,000,000 دلار و مزایای گسترده اعطا می‌کنند. در کره جنوبی قهرمانان بین‌المللی از خدمت سربازی معاف می‌شوند، امتیازی که در جامعه‌ای با فرهنگ انضباطی شدید بسیار ارزشمند است. در کنار اینها حتی در کشورهایی با منابع اقتصادی محدود نیز تلاش می‌شود با ارائه پاداش‌های متناسب و برنامه‌های حمایتی انگیزه ورزشکاران حفظ شود. در مقابل موارد چون آنچه برای امیر مهدی سعیدی نوا رخ داد، پرسش‌هایی را درباره نوع نگاه نهادهای مسئول به ورزشکاران و شیوه قدردانی از موفقیت‌های آنان مطرح کرده است، موضوعی که به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و رویه‌های موجود در زمینه تجلیل از قهرمانان ورزشی باشد.
نه به ست قوری و کتری و قابلمه، نه به اون خودروهای 100 میلیاردی بود که وارد شده بود، خیلی هم خبرساز شد. خب اینجوری رفتار میکنیم که بعد میبینیم که قهرمانانمون میرن و در کشورهای دیگه موقعیت‌های بهتری پیدا می‌کنن، مثل کمیل قاسمی، قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد المپیک لندن که سرمربی کشتی عربستان شده. امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی از لندن، با ماست تا درباره کمیل قاسمی صحبت کنیم. آقای خسرو جردی سلام بهتون می‌کنم. خب از اونجا به اینجا بپردازیم، از اینکه به هر حال با قهرمانانمون چگونه رفتار میکنیم و بعد قهرمانان ما در دیگر کشورها به چه موقعیتهایی میرسن و اون کشورها چه سرمایه گذاری دارن میکنن.
عرض ارقام خدمت شما به تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. من گزارشتونم شنیدم، عمق فاجعه است دیگه. شما نگاه بکنید، بعد عظیم عربستان رو ببینید، در همه زمینه ها تو این چند ساله با سرعت نور داره حرکت میکنه. ببینید فوتبال و همه اینا هست، اما عربستان الان اصلا شما نگاه بکنید از عربستان کشتی نداشته، ولی چرا میاد این کارو میکنه؟ چرا از قهرمانانی همچون کمیل قاسمی که دارنده مدال طلای المپیک تو سنگین وزن حرف برای گفتن باشن و کارنامه دارن میاد استفاده میکنه؟ به خاطر اینکه میخواد توی کشتی هم سالیان آینده حرف برای گفتن داشته باشه. مطمئن باشید با این سرعتی که دارن این کشور به خصوص ورزششون میرن جلو، تو بسیاری از رشته ها که عربستان تا کنون حرفی برای گفتن نداشته هر خواهند زد. همین کشتی آدمی را انتخاب کردن که هم چهره مردمی داره، هم یه جورایی محبوبه، و اینکه توی کشتی سابقه قهرمانی تو المپیک و جهان شما داشته باشید، کشتیگیر هستید که با اون سابقه درخشان میتونید شاگردان بسیاری هم تربیت بکنید. توی کشتی وزنها مهمه آقای زرقامی، اما سنگین وزن مدال طلاش یه قشنگی دیگه داره. کمیل قاسمی
اتفاقا میخوام همینو بپرسم که خب تو فوتبال دیدیم چه ستاره هایی رو آورده، تیم های باشگاهی عربستان الان در چه وضعیتی قرار دارن، تیم های باشگاهی مطرح ما مثل استقلال و پرسپولیس کجا قرار گرفتن، ولی خب همین سواله که کمیل قاسمی چه ویژگی داره که میتونه اون ستاره مطلوب عربستان سعودی باشه که اینجوری داره سرمایه گذاری میکنه تو حوزه های مختلف ورزش از جمله کشتی، که الان خودتونم اشاره کردید که عربستان حرفی برای گفتن در کشتی نداشته و اسمی ازش نبوده، اما میخواد جایگاه پیدا کنه.
ببینید کمیل قاسمی گفتم توی المپیک 2012 لندن با اون اتفاقاتی که افتاد و اون رقبایی که ایشون داشت و دوپینگشون قطعی شد، مدال نقره گرفته و در نهایت تبدیل به طلا شد. تو رقابت‌های جهانی هم سابقه قهرمانی داره و کشتیگیریه که توی سنگین وزن کشتیاش به یادگار مونده و سابقه زیادی هم داره، سالیان درازی هم نیست که خداحافظی کرده. خب عربستانی هم یه نگاه میکنه، شما نگاه بکنه تو همه فوتبال اسکاوتاشون یا اون مدیرانی که استخدام میکنن تا استعدادها رو برن جمع بکنن و پیدا بکنن آوردن، تو کشتن به همین ترتیب. آقای کمیل قاسمی الان رفته به جایی که اصلا تو کشتی حرفی برای گفتن نداشتن، اما اونها مطمئنن آدمهای رو انتخاب میکنن که توی بسترسازی کار کردن و همینجوری از روی هوا نرفتن کمیل رو انتخاب بکنن. همین الان که دارم با تو صحبت میکنم خبر فوری اومده که باشگاه النصر عربستان با کریستیانو رونالدو 2 سال دیگه تمدید کرده به پول ایران. آقای زرقامی سالی 35,000 میلیارد تومان قرارداد این ستاره است. این ستاره رو با این پول بذارید کنار بودجه‌ای که تو ایران داره صرف خزینه‌های مختلف میشه، یک نفر سال 35,000 میلیارد تومان. بعد ما میخوایم جو به عربستان چه حرفی برای گفتن داشته باشیم؟
به هر حال شرایط خاصی در مقابل ورزش ایران قرار گرفته با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که داره میشه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بودجه‌ای که در اختیار دارن، و خب ما به هر حال در شرایط سیاسی قرار داریم که همه اینها فکر می‌کنم تاثیرگذار بوده. آقای خسروجردی،
همه بودجه که شما می‌فرمایید عربستان تو ورزش داره هزینه می‌کنه، توریسم جای دیگه، این نظامی که الان تو ایران هست توی جاهایی داره هزینه می‌کنه که فقط واسه مردم ایران هزینه داره.
بل.
همون پول اگه بیاد توی ایران ساخت ورزشگاه و بسته سازی بشه، آقای زرگامی، ایران هم در آینده قطعا حرفایی برای گفتن خواهد داشت، ولی متاسفانه نیستش.
سپاسگزارم. امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن. و به پایان ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که با من محمد زرگامی و همکارانم همراه بودید. لحظات خوبی و چهارشنبه خوبی داشته باشید.